فقط میتونه آهسته و بدون علامت باشه، بله،
پیش میره که خودش رو با این علائم نشون میده و متوجه میکنه فرد رو که چربی خونش بالا رفته.
خب چیکار کنیم و کی آزمایش در واقع چکاپ رو انجام بدیم؟ آزمایشات دوره‌ای رو به چه شکل افراد انجام بدن، مخصوصا سالمندان عزیز؟
ببینید، اولین بار اگر ما بخوایم در کل طول زندگیمون در نظر بگیریم، اولین بار توصیه میشه بین سن 9 تا 11 سالگی
بله.
چربی خون اندازه گیری بشه. چرا؟ چون یکی دیگه از عوامل خطر ژنتیک هستش و گاهن ما اختلالات چربی به صورت ژنتیکی وجود داره که از همون دوران کودکی سطح چربی خون میره بالا و بعد از اون توصیه میشه هر 5 سال چربی خون اندازه گیری بشه. اما برای آقایونی که بین 45 تا 65 سال سن دارن و خانم‌هایی که بین 55 تا 65 سال سن دارن، میگن هر 1 تا 2 سال توصیه میشه که چربی خونشون اندازه گیری بشه. اما عزیزانی که 65 سال و بالاتر سن دارن، بعد به صورت سالیانه چربی خونشون اندازه گیری بشه.
بله. من خواهم دوست حالا به طور مشخص اگر بخوایم به این شنونده عزیزمون پاسخ بدیم، سردردی که احساس میکنم بعد از خوردن غذای چرب میتونه به علت خوردن اون غذا باشه؟
میتونه به دلیل بسیار از عوامل دیگه که وجود داره، بله میتونه این کار رو انجام بله. بده.
و گفتن که علی‌رغم این که من پیاده روی مستمر دارم، هفته‌ای 3 روز ورزش میکنم و شام هم خیلی کم میخورم، کلسترول من 260 و دکتر به من دارو داده و حالا چه کار دیگه باید انجام بدن؟ آیا با ورزش بدون خوردن دارو؟ این که از مسائل همینه که من دارو نخورم و ورزش کنم و رژیم غذاییم رو کنترل بکنم، خود این دوتا عامل میتونن چربی خون رو پایین بیارن؟
ببینید، برای همین در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم که بستگی داره به این که چقدر اون محدوده چربی از حد نرمال بالاتر رفته باشه و اینکه آیا همزمان عارضه وجود دارد یا ندارد. اگر که چربی خون که بالا رفته و افزایش پیدا کرده در حد خفیف باشه، اصلا کلن اولین قدم ما و اولین توصیه ما این هستش که اصلاح روش زندگی و انجام فعالیت‌های بدنی هستش و 3 ماه به فرد این فرصت رو میدیم تا با اصلاح این موارد چربی خونش برگرده به حالت نرمال. بعد از 3 ماه اگر بازگشت پیدا نکرد، حتما دارو رو شروع میکنیم برای اینکه از زیادتر شدن پلاک هایی که در عروق تشکیل میشه جلوگیری کنیم.
توصیه شما خواهم دکتر این هست که وقتی که پزشک من تشخیص میده که من باید دارو استفاده کنم، تعلل نکنم، چون ما در بحث اختلالات چربی خون از سکته قلبی میترسیم، از سکته مغزی میترسیم و حالا مشکلاتی که معمولا در دقایق آخر خودشون رو نشون میدن. دوست دیگه پرسیدن 914-203 آیا استرس هم در به وجود اومدن اختلالات چربی خون نقش داره؟
بله نقش داره.
نوسانات فشار خون هم پرسیدن، اگر امکان داره خیلی کوتاه بهشون پاسخ بدیم.
استرس یکی از راه‌های پیشگیری اخیراً برای کنترل چربی خون کنترل استرس هستش، چون روی ترشح هورمون‌ها تأثیر داره و خب همه اینها با همدیگه ارتباط دارن و میتونن سطح چربی خون رو افزایش بدن. و در رابطه با فشار خون، ببینید چربی خون و فشار خون یک ارتباط دو طرفه با هم دیگه دارن. خوردن غذاهای چرب میتونه باعث افزایش فشار خون بشه.
بله.
و اینکه کنترل بهتر چربی خون میتونه منجر به کنترل بهتر فشار خون بشه. پس این دوتا رابطه دو طرفه و کاملا مستقیمی رو با هم دارن.
بله. و دوست دیگه خانم 62 ساله 933734 گفتن که چربی خون من 90 تا بالا سالا، نگفتن که تریگلیسیرید هست یا احیانا کلسترول، گفتن که پزشک داخلی به من آتروواستاتین 10 داده ولی پزشک قلب من جواب آزمایش من رو دیده و چیزی برای من تجویز نکرده، راهنمایی بفرمایید خانم دکتر.
خب ممکنه که پزشک قلب که مراجعه کردن داروشون رو دیده باشن و ایشون نظرشون به همون بوده که به آتروواستاتین 10 ادامه بدن، چون دارو رو در حال مصرف بودن. خب مهم هستش کلسترول بالا بوده یا تریگلیسیرید و این نسبت ها به چه صورت بوده. توصیه دیگه رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی هستش. خیلی وقت ها ما از اون سمت هم هستش، احساس میکنیم فقط خوردن دارو کفایت میکنه و هیچ تغییری دیگه در روش زندگیمون نمیدیم.
بله. خانم 43 ساله گفتن که من 3 ماه پیش به خاطر استرس بالایی که داشتم رفتم چکاپ شدم، همه چی خوب بوده، منتها کلسترول برای اولین بار میگن 245 بوده و تریگلیسیرید 170. برایشون هم آتروستاتین 20 دادم به مدت 3 ماه. میگن که بعد از 3 ماه که من مراجعه کردم بدون اینکه آزمایش انجام بدم گفتن که بعد 3 ماه دیگه این دارو رو بخورم. حالا سوالشون هست که خانم دکتر بالاخره لازم نبوده که دو آزمایش بدن یا نه و ادامه بدن داروهاشون رو؟ حالا گفتن چون تریگلیسیرید هم پایین هست.
اول تریگلیسیرید بالا بوده، درست میگم؟ بله. به 170 بوده و کلسترول بالای
245. بله.
پس یعنی دوباره مجددا آزمایش دادن، درست میگم؟ که الان
خودشون میگن که از من آزمایش نخواستن، ولی نهایتا پایان پیامکشون گفتن تریگلیسیریدم پایین هست.
پس یعنی آزمایش مجدد دادن. بله. اگر که در محدوده نرمال هست و هیچ عارضه دیگه‌ای در حال حاضر ندارن از جمله فشار خون و دیابت، توصیه که میتونم براشون بکنم که میتونن داروشون رو قطع بکنن، ولی حتما رژیم غذایشون و فعالیت بدنشون رو داشته باشن و سالیانه یک بار به چکاپ رو داشته باشن و چربی خونشون رو اندازه گیری کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر میرزاده. دوستان، مجله سالمندی امروز رو با موضوع اختلالات چربی خون در سالمندان میشنوید. باور برنامه‌ام این هست که گزگز کردن کف پا، احساس گرما، اینها علائم بالا بودن چربی خون هست. اما بخش توانیاب رو خانم قندی برای ما ارسال کردن. خب یکی از مشکلاتی که سالمندان دارن مشکلات دندانی هست. چه کسی تصمیم میگیره که دندان‌های سالمندان که به هر حال دچار پوسیدگی شده و آسیب دیده باید حتما دندان‌ها کشیده بشن؟ این رو بریم بشنویم ببینیم آقای دکتر رضا افتخار آشتانی نظرشون چیست.
توانیا
بهداشت دهان و دندان سالمندان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سلامت عمومی آنهاست که تأثیر مستقیمی بر روی جسم و روان آنها می‌گذارد. دکتر رضا افتخار آشتیانی، دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فلوشیپ ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
همونطور که می‌دونید ما با افزایش سن، خب تعداد دندان‌های از دست رفتمون یا دندان‌های تخریب یافتمون بیشتر شده و آیا این دندون ها باید کلن کشیده بشه؟ ما تا سرحد امکان باید دندون هامون رو نگه داریم، حتی اگر احساس بکنیم که تخریب اونها بیش از حد لازم هستش. ولی اون کسی که باید تصمیم بگیره که آیا این دندون رو میشه نگه داشت یا دندون رو نمیشه نگه داشت، دندان پزشک هستش و باید در نظر بگیرید و از دندان پزشکشون بخواهید که کلیه نکاتی رو که شاید بتونه طول عمر اون دندون باقی مانده رو زیاد بکنه در نظر بگیره و سریعاً به سمت کشیدن دندون ها نریم. ما اگه دندون ها رو بکشیم یک سری اتفاقات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در دهانمون اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین اتفاق این هستش که با دندونی که کشیده میشه استخوان اون ناحیه هم کلاً از بین میره بعد از یک مدتی و بنابراین در آینده ما نمیتونیم مثلا درمانهایی مثل ایمپلنت رو قرار بدیم که خب یک درمان بسیار بسیار کمک کننده است برای خیلی از بیمارانی که درست نمیتونن بجوند. بس بنابراین اولین ایده ما این هستش که تا سرحد امکان دندونها رو نگهداری بکنیم و دومین ایدمون این هستش که ما تا سرحد امکان با افزایش بهداشت کاری بکنیم که استخوان و لثه هامون سالم بمونه و به دنبالش اگر از دست رفت زیاد نگران نباشیم. راه های دندانپزشکی نوین برای جایگزینی دندون ها خیلی زیاد هستش. این راه ها از درمان های ساده پروتزی متحرک که توسط بیمار میتونه گذاشته و برداشته بشه هستش تا درمان‌های پروتز ثابت اگر دندون‌ها به اندازه کافی وجود داشته باشند یا حتی درمان‌های ایمپلنت.
در صورتی که سالمند دندانی در دهان ندارد باید برای جلوگیری از عفونت لثه بهداشت دهان را رعایت کند و هرچه سریع‌تر جهت گذاشتن دندان مصنوعی اقدام نماید. همچنین هر زخمی در ناحیه دهان باید جدی گرفته شده و به دندان پزشک مراجعه شود.
خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. خانم دکتر میرزاده، بازم تلفن داریم، بریم تلفن ها رو بشنویم و برگردیم.
من آزمایشام همه خوبن، خب چربیم مثلا روز 141 دارو هم میخورم دیگه، بقیه چیزام بردم نشون دادن گفتن خوبه، ولی سونوگرافی کردم زیر سینم تیر میکشید، رفتم سونوگرافی کردم و اینا گفت دو تا سنگه، یکی 28 یکی 10 هست. حالا دردشم آنچنانی نیست، یه تیری میکشید و حالا رفت شده. حالا میخواستم اینم نظرش چیه، من چه کار کنم؟
من 70 سالمه، آزمایش خونم کلسترولم 223 و LDL هم 133، HDL هم 66. آیا من باید داروی ضد چربی رو بخورم، دارو درمانی رو شروع کنم یا نه؟ با تشکر.
سلام عرض کردم خانم، میگم که HDL فقط میتونه اون چربی تریگلیسیرید رو از خون جمع کنه و در مورد کلسترول اصلی و LDL کاری انجام نمیتونه بده. آیا این صحیح هست یا نه؟ ضمناً اگر اون HDL بیش از حد من نرمال یعنی 65-70 باشه چه اشکالی پیش میاد؟ ممنونم.
من خواهیم 65 ساله هستم که رودن 10 ساله هر سال که آزمایش چکاپ میدم یه کلسترول در حد 230 و LDL 128 تا 134 اینا دارم و هر سال ویزیت میشم، برای من هیچ دارویی شروع نمی کنن. ضمناً هیچ نوع بیماری زمینه‌ای ندارم، قد و وزنم هم در حیطه نرماله، مشکلی ندارم، هر روز یک ساعت نیم ساعتم پیاده روی دارم. میخوام ببینم این اشکالی نداره که برای من داروی شروع نمی کنن. متشکرم از راهنماییتون، خدا نگهدار.
سوالم در مورد تریگلیسیرید هست. پدر من تقریبا 77 سالشون هست، تریگلیسیریدشون یه مقدار پایین هست، یعنی 47 هست، خیلی مقدار پایین تر از رنج نرمال هست. میخواستم ببینم که پایین بودن تریگلیسیرید حالا تو سن و سالشون آیا مخاطر آمیز یا چیز خاصی رو میرسونه، ناهنجاری خاصی میرسونه؟ آزمایش های بقیه موارد پارامترهای خونیشون تقریبا نرماله به جز کراتینین که یک مقداری کم هست، ولی مشکل کلیوی هم در این حال ندارم. خیلی ممنون، متشکرم.
خانم دکتر، ما بریم سراغ پاسخهای شما. گفتن که همه چی تو آزمایش خوب بوده و فقط گویا سنگ کیسه صفرا دارن.
ببینید
ارتباط داره،
ارتباط داره با افزایش کلسترول، ولی ممکنه که عاملهای چربی خونشون نرمال باشه.
بله. و عزیز 70 ساله که گفتن کلسترولشون 223 هست و LDL 133 و HDL 66، باید دارو درمانی شروع بشه براشون یا خیر؟
اولین توصیه انجام ورزش و رعایت رژیم غذاییشون هست.
متشکرم. LDL رو گفتن که من شنیدم که LDL فقط میتونه تریگلیسیرید رو در واقع
HDL رو گفتن ولی نه، کاملا اشتباه هستش.
حالا بگیم اصلا HDL چه کار میکنه یک بار دیگه؟
HDL کلسترول داخل چرب خون رو بر میداره و از طریق کبد اونو دفع میکنه و مانع از رسوب میشه.
بله، متشکرم. خانم 65 ساله گفتن که هم چکاپ میدن مرتبا خانم دکتر، کلسترولشون 230، LDL 128 تا 134 و گفتن که هیچ وقت برای من دارو شروع نمی کنن، بیماری زمینه ای ندارن، اهل ورزش هستن، پیاده روی میکنن در اصل این تا یک ساعت.
ببینید، توصیه میکنم براشون دارو شروع بشه با دوزای پایین، با مقدار پایین، برای مدتی مصرفش بکنن که به محدوده نرمالشون برگردن.
بله. و پدرشون تریگلیسیدشون 72.8 هست. ببخشید 70% تریگلیسیرید 47. این تریگلیسیرید چقدر پایینه؟ اصلا پایین بودنش چه مسئله میتونه مش ایجاد بکنه برای سالمندان؟
دو تا رنج بالا بودن و پایین بودن از یه حد نرمال میتونه ریسک باز عوامل قلب و عروقی رو افزایش بده و یکی از فاکتورها برای سوء تغذیه هستش. نشون میده تغذیه مناسبی رو ندارن.
بله.
و حتما باید ما به این دوتا عامل توجه بکنیم.
توصیه دارید؟
توصیه این هستش که حتما از نظر رژیم غذایی مورد ارزیابی قرار بگیرن و اگر در حال مصرف داروهای پایین آورنده چربی خون هستن آن رو قطعش کنن.
بله خیلی ممنونم. بریم با سراغ پیامک ها. آقای سید هاشم پیامی از بوشهر گفتن که خانم دکتر کره‌های حیوانی یا صنعتی برای یه فرد 50 ساله مثلا توصیه میکنید هفته چقدر ما استفاده کنیم که ضرر نداشته باشه؟
یعنی به طور کلی ما برای اینکه مبتلا به سکته مغزی نشیم، مبتلا به سکته قلبی نشیم و حتی مبتلا به اختلال شناختی دمانس، زوال عقل نشیم، باید از همون دوره جوانی و میانسالی یاد بگیریم که یک روش زندگی صحیحی رو داشته باشیم. کره حیوانی میتونم بگم در دوره جوانی و میانسالی ایرادی نداره اگر فعالیت بدنی مناسبی هم همزمانش وجود داشته باشه. در غیر این صورت خیلی پیشنهاد نمی کنم.
متشکرم. خانم فریبا شهرتی گفتن باور برنامه درست نیست. حالا چیزی هم به پایان برنامه نموندم بگم، باور این هست که گزگز کردن کف پا و همینطور احساس گرما، حالا یا جورایی میشه گفت گر گرفتگی، میتونه نشونه بالا بودن چربی خون باشه. دوست دیگه 933-734 گفتن باور اشتباهشون، بعضی از بیماری ها هم این علائم رو دارن. عزیز دیگه از همون پرسیدن 918-145 چرا با افت چربی قندخون بالا میره؟ اولا این درسته؟
نه کاملا اشتباه هستش. بله. و متفاوته و اتفاقا قندخون بالا اضافه قند داخل بدن تبدیل میشه به چربی.
بله. خانم دکتر دوستی گفتن که آیا ما میتونیم استاتین رو بدون اینکه چربی بالا داشته باشیم بخوریم؟ من شنیدم که خوبه. 912-981
خیر، به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم چون داروها حتی ساده ترینشون به عوارض دارن.
بله. پرسیدن از ما که 917-100 آیا رژیم گیاهخواری باعث پایین اومدن چربی خون میشه تا از دارو استفاده نشه؟ به عنوان یک راهکار که میخوان دارو استفاده نکنن.
ببینید، این که ما میگیم رژیم غذایی رو اصلاح بکنن یعنی مساوی با این نیستش که برم گیاهخوار بشم، چون که بدن ما به سر پروتئین های حیوانی و حتی همون چربی حیوانی به مقدار مناسبش نیاز داره.
بله. 917-650 گفتن که آیا قرص های استاتین که برای فرد سالمند 74 ساله یا یه فرد مثلا بسیار چاق 45 ساله تجویز شده باید همیشه خوردشه؟ ما پیامکی به این شکل زیاد داریم، مثلا 933-716 هم همین رو گفتن که قرص های چربی رو تا کی باید بخوریم. دوست دیگه هم 912-240 ایشون هم گفتن که آیا باید قرص های استاتین مادام العمر خورده بشه؟ آیا میشه بعد از یک دور مصرف و پایین اومدن کلسترول دارو رو قطع کرد؟
ببینید، مصرف دارو استاتین بسیار به عوامل متفاوتی بستگی داره. یک، اینکه اصلا چرا شروع شده است، خب یعنی آیا عارضه ایجاد شده و بعد شروع شده است، و اینکه آیا ما رژیم غذاییمون رو داریم کنترل میکنیم، فعالیت بدنیمون رو داریم کنترل میکنیم، و الان اگر چربی خون ما بالا بوده در کدوم محدوده قرار گرفته، به محدوده نرمال خودش رسیده یا هنوز هم لبه مرز هستش. به خیلی از عوامل بستگی داره، ولی بوده مواردی که بله، ما وقتی که بله، بیمارمون کنترل بوده دارو رو قطع کردیم و دارو داروی مادام العمر نبوده.
بله. متشکرم. 912-793 هم گفتن که من خانم 61 ساله هستم که تریگلیسیرید من 32 و کلسترولم 104، دیابتی هستم، نمیدونم عدد رو برامون درست ارسال کردن. البته آتروواستاتین 20 هم خانم دکتر میخورن. و باز در ادامه پرسیدن که من لازمه که قرص چربیم رو بخورم؟
با توجه به این اعدادی که گفتم با کلسترول 102 و تریگلیسیرید 32 خیر، و حتما باید به پزشکش مراجعه بکنم باز هم از جهت بررسی سایر بیماری‌های زمینه‌ای.
بله. 910-122 آیا خوردن شیرینی ها منجر به چربی خون بالا میشه یا فقط باید چربی بخوریم که چربی خونمون بره بالا؟
ببینید وقتی که ما مواد قندی رو مصرف میکنیم، اضافه اون قند داخل خون تبدیل میشه به چربی.
بله. خیلی ممنونم، تلفن داریم، بریم بشنویم.
من چربی دارم، میخواستم بدونم من وقتی که یه لیوان آبم که میخورم خیلی عرق میکنم، میخواستم ببینم این علتش به خاطر این چربیه. تشکر، خسته نباشید.
سن بالا، اگر کسی فقط HDLش بالاتر از LDLش باشه، آیا این هم باز میتونه همین مشکل تسلط شرایین رو ایجاد کنه یا خیر؟ و دلیل بالا رفتن تریگلیسیرید خون چی میتونه باشه؟ با تشکر.
من 82 سالمه، فشار خون و دیابت و کمکاری کلی هم دارم. تحرکم هم خیلی کمه، به خاطر آرتروز اینا نمیتونم، تحرکم کمه. بعد برای چربی خون روزواستاتین 5 میلی شبیه یه دونه میخورم. آزمایش که دادم LDL 40 بوده و HDL 60. حالا سوال من بیشتر از این هست که این مغزها رو که معمولا میگن همه بخوریم، چند عدد، مثلا چند مغز، چند تا دونه مغز گردو یا چند تا مغز بادام یا فندو، از هر کدوم چند تا میتونم بخورم؟
خانم دکتر میرزاده، ببینیم که آیا تحریر میتونه از علائم چربی خون بالا باشه؟
خیر. خیر.
گفتن که HDL بالاتر از LDL، درسته؟
نه، هیچ موقع اتفاق نمیفته که HDL بخواد بالاتر از LDL باشه. و سوال دیگه هم که پرسیدن، مواردی که باعث افزایش تریگلیسیرید میشه، اصلی ترینش خوردن غذاهای چپ و خصوصا آجیل.
بله. و عزیز 82 ساله که حالا گفتن که روزواستاتین 5 میلی شبها میخورن، LDL 40، HDL 60. خب سوالشون رو مغزدانه
بودش. عوامل چربی خونشون اوکی هست، نرمال هست.
بله.
مناسبه. برای مغز ایجاد هم میدونن حداقل 1 گرم در روز مصرف رو داشته باشن.
بله. اما بریم سوال پیامک ها. پرسیدن که 902 726، آیا چربی خون 205 برای فرد 60 ساله نیاز به مصرف دارو داره؟ و گفتن رژیم ترکیب مصرف روزانه چربی به چه شکل باید باشه؟
با این مقدار خیلی نیاز به مصرف دارو رو ندارن. 3 ماه باید ورزش و رژیم غذاییشون رو رعایت کنن.
حالا ترکیب چربی و زمان پرسیدن، بگیم که چنو چربی میتونن استفاده بکنن؟
چربی که میتونن استفاده بکنن چربی های گیاهی هستش.
بله.
روغن های گیاهی هستش، مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان.
بله.
اونها رو میتونن کنجد استفاده کنن. بله.
راجع به کره پاستوریزه گفتن که خانم دکتر، کره پاستوریزه رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، کره های پاستوریزه، کره های گیاهی رو توصیه میکنن، ولی کره های حیوانی رو نه.
بله. و اما دوست دیگه هم 996054 گفتن که باور غلط آقای سید منصور اسدی، اسمشون هم به ما گفتن. بریم سراغ پاسخ طلایی خانم دکتر میرزاده. بفرمایید که آیا احساس گزگز در کف پا، احساس گرما یا همون حالتهای گل گرفتگی میتونه مربوط به چربی خون بالا باشه یا نه؟
خیر، نمیتونه. این علائمی هستش که به صورت شایع ما میشنویم و وقتی که به کلینیک مراجعه میکنم میگن کف پام داغ شده، احساس گل گرفتگی دارم، احساس میکنم چربی خونم بالا هستش. کاملا اشتباه هست. چربی خون معمولا علائمی نداره و زمان خودش رو نشون میده که دچار آرزه شده باشه.
دوستی هم در پیامک، من تا جایی که امکان داره میخوام پاسخ بدم، گفتن که من شنیدم که آتروستاتین میخورم ولی میگن که این ضرر داره، چه کار کنم؟ آیا واقعا قرص آتروستاتین عوارضی دارد که خانم دکتر، حالا بخوایم خودمون کنار بذاریم قرص رو و
درسته. از مهمترین عوارضش اختلال در خواب هستش که برای کنترل اون ما توصیه میکنیم در طول روز مصرف بشه و ضعف عضلانی هستش که البته فایده مصرف قرص چربی دمانی که ما دچار افزایش چربی خون هستیم یا دچار عارضه شدیم به مراتب بیشتر از این عوارض هست.
متشکرم. و یک نکته طلایی بفهمید.
نکته طلایی این هستش که سعی بکنیم از همین دوره جوانیمون، حتی میتونم بگم از همان دوره کودکیمون، روش زندگی صحیح رو به فرزندانمون و خودمون آموزش بدیم.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر میرزاده، متشکرم تشریف آوردین. دوستان فردا در مجله دامپزشکی موضوع سگهای بلا صاحب رو میشنوید، دوشنبه آسما آلرژی موضوع برنامه مجله پزشکی خواهد بود، سه‌شنبه پولیپ بینی و چهارشنبه کیست‌های تخمدان رو دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. و تشکر میکنم از خانم دکتر میرزاده، همینطور همکاران من آقای عباس روستایی، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار بزرگوار آقای مهدی پیمانی که زحمت هماهنگی رو کشیدن، و همینطور سرکار خانم شهناز زرهچی که در بخش ارتباطات در کنار ما بودن. و اما یک تشکر ویژه از شما عزیزانی که برنامه مجله سالمندی رو شنیدین. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
چرا اینجوری شدی یه هو؟ تو هنو فستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جون براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ 5 خودروی ایرانی. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150 هزار تومان.